بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 568، سطر اول. المقام الثالث فی ذکر الیدین فی خلق آدم. وقد ذکر المصنف رضی الله عنه فی هذا الباب حدیثین. گفتیم که جوارحی و اعضایی به خداوند نسبت داده شدند، و ما برای این جوارح باید معنایی رو در نظر بگیریم که انتساب اون معنا به خدا اشکالی نداشته باشه. از جمله اون جوارحیت بود که به خداوند نسبت داده شده بود. آیهشو خوندیم، یا ابلیس و ما من هکنتست شد لما خلق تو به یدی. خب قرار بود در باره ید بحث کنیم، ولی دیدیم مناسب هست که در ذیل این آیه سه تا بحث رو مطرح کنیم: یکی سجده برای آدم، یکی خلق آدم، یکی هم نسبت ید به خدا. اون دوتا بحث اول رو انجام دادیم، تموم شد. حالا وارد بحث سوم میشیم. یه المقام الثالث یعنی بحث سوم که میخواهیم ید رو توضیح کنیم که در مورد خداوند به چه معناست. مرحوم صدوق در این قسمت دوتا روایت نقل میکنه که امام در اون دو روایت ید رو معنا کرده. خب دیگه بالاتر از معنای امام که دیگه معنایی نیست، بنابراین ما به همین دو روایت اکتفا میکنیم و ید رو به همون معنا میگیریم که امام در این دو روایت گرفتن. امام در این دو روایت ید رو به معنای قدرت و قوه یه معنا، به معنای نعمت و احسان این دو معنا. البته در روایت اول تصریح نکردند که معنای ید این است، فرمودن ید به این معنا میاد، ولی در آیه قرآن این معنا اراده شده یعنی تصریح نکردن، ولی در روایت دوم تصریح شده که معنای این آیه اینه. خب از تصریح دومی میفهمیم که اون اولی هم منظور همین بود. البته تصریح دوم هم که نبود میفهمیدیم. بالاخره وقتی ما میفهمن معنای ید این است، سوال در مورد این یدی است که به خدا نسبت داده شده. وقتی امام میفهمد معنای ید این است، خب پیداست که میخوان بگن این یدی که در اینجا ذکر شده معناش این است. درسته به طور مطلق معنای ید قدرت است و نعمت، ولی در ذیل این آیه داره این بحث مطرح میشه. بنابراین خود همین مطرح شدن در ذیل آیه قرینه میشه بر این که ید موجود در آیه هم به این معناست.
میتونیم از این دو تا معنا، عدم به اصطلاح انحصار رو بفهمیم و ازش این نتیجه رو بگیریم که معانی دیگه‌ای که منافات با جسمانیت نداره هم میشه ثابت کرد؟
اگه اهل قیاس بشیم، بله. اما اهل قیاس نیست. امام داره اینطوری معنا میکنه. آیا از این که امام دوتا معنا کرد راه برای ما باز میشه که بگیم همه معانی، خب اگر همه معانی مناسب جا داشت خود امام اون معانی مناسب رو ذکر میکردن، چه فقط این طور گفتن؟
حالا چون دو مورد اینجور پرسیدن مثلا
میگردن؟ نه، یه روایت که فقط یه معنا رو گفته، قوت رو گفته. یه روایت قوت و نعمت رو گفته. حالا ما نمیدونیم که معنی سوم هم ولو مناسبه اون اراده شده یا نه، نمیتونیم، مگر اینکه بگیم لغتاً مناسب است، عقلاً هم ممنوع نیست. به لحاظ لغت این معنا برای ید آمده، به لحاظ عقل هم ممنوع نیست. ما یکی از محتملات این معنا رو عبارت میگیریم از فلان معنا، اینجور درسته. ولی اینکه بگیم معنای آیه این است به بهانه اینکه امام دو معنا گفته پس ما معنی دیگر هم اضافه کنیم، میشه قیاس. اینو اجازه نمیدیم. من به صورت احتمال عرض کردم ببینیم هم لغت معنا کرده اینجور، هم عقل اجازه میده که چنین معنایی به خدا نسبت داده بشه. اون وقت اجازه میدیم که معنی سوممون گفته بشه. یاد به معنی غلبه هم آمده اونطور که الان من ذهنمه، ولی خب غلبه با اون قدرت یکیه. حالا اسم ظاهرش فرق میکنه، ولی غلبه هم لازمه قدرتی. این روایت رو من میخونم، دو تا روایتی که یاد رو معنی کردن، یکی به طور کنایه معنی کرده، یکی به طور تصریح معنی کرده. این دو تا روایت رو میخونم، بعد ایشون میگه من در ذیل این روایت سه تا بحث دارم، اون بحث رو به ترتیب میخونیم انشاءالله.
جلالی و
اونو بعدا میگیم، بعد خودش میگیم. وقتی تصنیهش رو میخواد بیان کنه میگه ید جلال و ید جمال، ولی حالا فعلا اصل ید رو میخوام معنی کنیم، به تصنیه آمدنش کار نداریم. بعدا که بحث تصنیه رو مثلا میکنیم اونجا توضیح میدیم که مراد از ید ید جلال و جمال است. صفحه 568 اول المقام الثالث، مقام اول بحث درباره سجده الی آدم بود، مقام دوم بحث در مورد خلقت آدم بود، حالا مقام سوم فی ذکر الیدین فی خلق آدم. بحثمون درباره این یدینی است که در خلق آدم ذکر شده، یعنی وقتی خداوند داره خلق عالم آدم رو اعلام میکنه، یدین رو توی اون اعلام میاره. این یدین به چه معناست؟ هم ید باید معنا بشه، هم تصنیع آوردنش باید توضیح داده بشه. قد ذکر المصنف رضی الله عنه در این باب دو حدیث رو. الحدیث الاول به اسنادی که عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام فقلتو، ببینید سوال داره میکنه، فقلتو که امام هم دارن جواب میدن. یعنی اگر میخوام عرض کنم اگر معنای سوم و چهارم و چندم هم مناسب بود، امام در ذیل سوال می آوردن، می فهمن این ید به این دو معنا میاد. اگرچه تو این آیه تو این روایت نگفتن این یدی که در آیه است به این معناست، به طور مطلق ید رو معنا کردن، و چون در ذیل سوال ما می فهمیم که ید موجود در آیه رو داره معنا میکنه. فقلت قول الله عز و جل، یعنی قول خداوند عز و جل به چه معناست؟ که فرمود یا ابلیس ما منعی که انتسل ما خلق تو به یدی. سوال درباره آیه میکنه. اگر سوالش فقط همین بوده، امام از قبل میدونستن که در کدام قسمت این آیه سوال داره، چون سجدم مطرحه، خلقم مطرحه، ابلیسم مطرحه، یدم هست. خب سوال از کدومش داری میکنی؟ امام نمیپرسن سوال از کدوم میکنی، جواب میدن. پیداست که میدونن نظر سائل به کدوم قسمت آیه است.
بسید یک فقلتو یعنی فسألتو؟
بله، نه فقلتو بس دیگه، قلتو یعنی گفتن، من گفتن به نفع سوال بود. حالا بگید قلتو منی سألتو، سوال کردم قول خداوند را، یا مطرح کردم قول خداوند را. فقال الیدو فی کلام العرب هم به معنی قوت هم به معنی نعمت. بعد امام شاهدم میارن که در بعض آیات ما اید رو داریم که به معنی قوت، در بعضی استعمالات هم اید رو داریم به معنی نعمت. پس هر دو معنا در هر دو معنا گفته شده و در آیه هم هر دو معنا مناسبه. قال الله تعالی وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. اینجا ذل عید داره. و سماع بنیناها به عید، اینجا هم عید داره. قول بعدی و ایدهم به روح من. این ظاهرش یه ذره با اون دعایه قدر فرق داره. اونا عید رو گفتن، این تأیید رو گفته. عیدنا ید نیست، تأییده. در مورد این باید بحث کنیم که امام سه تا شاهد میارن دو تا شاهدش خب مربوط به یده، شاهد سوم مربوط به ید نیست، سلام علیکم، مربوط به تاییده. این چطوری مناسبت داره با اون حقیقت؟ من انشالله در بارش بحث میکنم. آیه به این صورت شروع میشه: اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذل عیده انه اواب. بر گفته این کسانی که بالاخره این حرفای نادرست به تو میزنن صبر کن و یاد آور عبدنا داوود که اون هم مبتلا به این مسئله بود، به اونم حرف میزدن، اونم صبر میکرد. سلام علیکم. ذل عیدی، ذل عیدی یعنی صاحب قوت. قوت از چی؟ مفسرین این گفتن منظور از قوت، قوت بر عبادتی. ایشون از نصف شب بلند می شد بر عبادت، این مال نماز، و یه روز در میون در طول سال روزه می گرفت، یه روز روزه می گرفت، یه روز افطار می کرد. پس قوت بر عبادت داشت. ذل عیدی رو اینجوری تفسیر کردن مفسرین، یعنی صاحب قوت، اونم قوت بر عبادت. و در ذیلش بیان کردن که نماز خوندنش چی بود، روزه گرفتنش چی بود. انه اواب، اواب یعنی رجاء اون الی مرضات الله، یعنی رجوع میکرد به رضایت خدا. رجوع میکرد نه به این معنا که از مرضات بیرون میامد، دو مرتبه رجوع میکرد، ظاهر رجوع اینه که از مرضات خارج میشد، دو مرتبه رجوع میکرد و داخل در مرضات میشد. این مراد نیست، بلکه مراد اینه که زیاد به سمت رضایت خدا بود، تمام همتش رضایت خدا بود و مرجعش و ملجعش رضایت خدا. و این مسئله رضایت خدا مسئله بسیار مهمیه. میان از امام سوال میکنن چه شد، من اینو احتمالا بارها عرض کردم، چه شد که سلمان با اینکه مصاحبتش با پیغمبر کمتر از خیلی از اصحاب بود، چه شد به این مقام عالی رسید؟ ابوذر حدود 23 سال با پیغمبر بود، اما سلمان اون 7 سال آخر با پیغمبر بود، پیغمبر رو نیافته بود، این در اون در میزد تا بهش آدرس دادن تو مدینه خدمت پیغمبر رسید. تازه بعد از 3 سال که از هجرت گذشته بود وارد مدینه شد، آشنا شد و مسلمان شد. در این 7 سال از همه، از غیر از حضرت امیر و از بقیه اصحاب جلو زد. چرا اینطور شد؟ با اینکه مدت مصاحبتش کم بود. امام جواب میدن تا احراز نمی کرد در کارهاش، تا احراز نمی کرد رضایت خدا را اقدام نمی کرد. اگر جایی شک می کرد به این احتمال که اصل براءت هست و عیبی نداره وارد نمی شد، می گفت باید بفهمم خدا راضیه تا اقدام کنه. خب البته امکان اینم بود که تفحص کنه و رضایت خدا را به دست بیاره، بالاخره هم با حضرت امیر بود، هم با حضرت رسول بود، اونا رضایت رو میدونستن، اینا سوال میکرد، یه جام شک میکرد دیگه ابهام برش نداشت، میرفت سوال میکرد، رضایت رو کشف میکرد و عمل میکرد. حالا ما اینو میتونیم، ما این کارو میتونیم انجام بدیم، بالاخره اون رضایتی که به ظاهر میدونیم، چون دسترسی به حکم واقعی ما نداریم، همون اندازه که حکم ظاهر رو میدونیم، اونجا که رضایت خدا رو کشف میکنیم اقدام کنیم. ما در جایی که خیلی هنر کنیم، اون جایی که حرمت هست، که میدونیم رضایت خدا نیست بلکه غضب خدا هست، اونجا کوتا میایم. اما اون جایی که شک میکنیم، اونجا خیلی مراعات نمیکنیم، بالاخره یه جور توجیه میکنیم وارد میشیم. و این کار نباید انجام بشه، باید احراز رضایت بشه، سلمان شدن برای انسان سخت نیست، ولی برای خواسته های خود سخته. وقتی ما خواسته هامون رو مورد توجهمون قرار میدیم، اون وقت برامون کسب رضایت خدا و یا سلمان شدن سخت میشه. اما همینطوری به خواسته های خودمون توجه نکنیم، سلمان شدن سخت نیست. آدم باید این بی‌رغبتی رو تو خودش بذاره. بی‌رغبتی باشه اشتباه هم کمتر رخ میده. رغبت داشته باشیم یه جاهایی لااقل اشتباهاً تخلف میکنیم. اما اگر رغبتی به این امور دنیایی و اون خواسته های خودمون نداشته باشیم، برامون بی تفاوت باشه، کمتر اشتباه میکنیم. تعمدن انجام نمیدیم، حتی اشتباهاً هم ممکنه انجام ندیم. گاهی گفته میشه چه برنامه‌ای برای پیشرفت انسان صلاح دیده میشه. مرحوم علامه طباطبایی برنامه رو مراقبت میدونستند که باید مراقب باشیم. حتی در نماز سوال شده بود از ایشون که چطور کنیم که حواسمون جمع باشه. ایشون تو تخت بیمارستان بودن، طرف میگه که ایشون سه بار گفتن توجه مراقبت، توجه مراقبت، توجه مراقبت. یعنی حواست جمع کن، بعدم مراقب باش، این توجه حضرت گرفته نشه. اگر یه وقتی فکر خلاف تو ذهنت افتاد، اون فکر رو قطع کن، نه این توجه رو رها کن. این مال نماز. در بقیه جاها هم اینطور توجه و مراقبت. یعنی نه تنها در نماز، در جای دیگه هم باید انسان به کارهاش توجه داشته باشه و مراقب باشه. گاهی از من پرسیدن که چه برنامه‌ای داشته باشیم. من همین جریان سلمان رو گفتم. گفتم احراز رضایت. و این ظاهرن با کلام مرحوم علامه دوتا نیست. مراقبت با احراز رضایت تهش یکیه. حالا ظاهرش خود رو به هم فرق میکنه. بنابراین میشه گفت یه راه بیشتر نداریم برای به کمال رسیدن. و اون همینه. که یا اسمشو بذاریم توجه و مراقبت، یا اسمشو بذاریم احراز رضایت.
اگه شک استاد اون احراز رو نیوردن و وقوف یعنی انجام بدیم، من مقابل یک کاری سوالم شک میکنه، بعد به یقینم نیست.
نه، یه کاریست که دائره بین حرام و واجب نیست، اون که خیلی خطرناکه. مباح هست یا مثلا شاید خوشایند خدا نباشه، اینطوری مردد اینجوری هستیم. ولی اگه تردد بین حرام و واجب باشه، اونی که نمیتونیم چیکارش کنیم، بریم ترکش کنیم، ممکنه واجب باشه، انجامش بدیم ممکنه حرام باشه، اون دیگه باید بریم به مسائل شرعی مراجعه کنیم. اونجا نمیشه احراز رضایت کرد، ولی در یه جایی میشه احراز رضایت کرد. هم دائره بین این که اینو خدا دوست داره یا نداره، خب انجامش نمیدن چون حکم وجودم نشده. یه کاری رو من میخوام اقدام کنم، خب به نفعم هم هست، به نفعم هم هست، دنیایی هم هست، آخرتی نیست. اگه آخرتی باشه که مسلم خدا راضیه، دنیاییه. میخوام اقدام کنم، نمیدونم خدا راضی شه، خب اقدام نمیکنم چون واجبم نیست، قابل ترکه. هر چقدرم به نفسم فشار بیاد بیاد. اونجایی که احتمال میدم خدا بخواد این کار، بخواد این کارو، مثلا فرض کنید خدمت به یه نفر که شک دارم حالا خدمت بهش درست نه، خب احتمال میدم خدا نمیخواد، انجام میدم. یه جایی خدا آدم تشخیص میده دیگه، یه جایی احراز میکنه خواستن خدا رو، یه جایی احراز میکنه نخواستن رو. طبق اون چه که احراز میکنه عمل میکنه، اونجا هم که نمیتونه دیگه، نمیتونه دیگه. چون سلمان عرض کردم، سلمان خیلی امکانات برش فراهم بود، کنار معصوم بود، سوال میکرد، یعنی اصلا کنار وحی بود سوال میکرد. ما اینطور نیستیم، ولی در حد توانیمون. و من احتمال میدم، نه احتمال میدم، قوانینی که از روایات استخراج میکنیم دلالت میکنه برای این که اگر ما کار سلمان انجام بدیم از جلو میفتیم، چون امکاناتی که اون داشت ما نداریم. با وجود اون سختی ها رو تحمل میکنیم و همون کاری رو انجام میدیم که اون به راحتی انجام میداد. احتمالا اینطور که گفتن افضل الاعمال احمزه ها، ما احتمالا از سلمان هم جلو بیفتیم. منتها سلمان امضا شد، ما فهمیدیم کسی نیست که ما رو امضا کنه یا رد کنه. یه وقتی این کار ما امضا شد به خبر نداشتیم. ظاهرن روایتی هم هست که سلمان میگه من برادر شما، حضرت میفهمن تو اصحاب من، برادر من در آخر زمان میان که دسترسی به من ندارن، با وجود این کاملا سعی میکنن مطیع باشن. حالا مراد از آخر زمان اصحاب امام زمانه یا حتی حالا که هنوز امام نیمدن، یه اونش دیگه نمیدونیم. چون اصحاب امام زمان یه جور دیگه هن. یعنی با بقیه فرق داره. خدا به اصحاب امام حسین که خیلی مهمه تعبیر یادم نیست، الان نمیدونم، یه وقتی کم و زیادش نکنم تحقیق کنید. در مورد اصحاب امام حسین یه اصحاب و هو زمیر برمیگردن به امام حسین. در مورد اصحاب امام زمان یه اصحابی زمیر برنمیگردن، یه اصحابی. و این خودش نکته است که اصحاب امام زمان بالاترند، اون اصحاب و این اصحابی. از میکنم من دقیق یادم نیست چه تعبیریه، ولی میدونم که اصحاب امام زمان خدا به خودش نسبت میده و این نشون میده که راه بسته نشده برای ما هم بازه، منتها ما کوتاهی میکنیم.
این فرمانه که لا اصحاب که اصحابی، این اشاره نداره که دیگه در زمان آیندم اصحابی مانم در اصحاب من نمیده.
دیگه من نمیدونم این روایت هست چی کارش بکنیم. من الان از حافظه دارم استفاده میکنم، نمیخوام بگم این طور هست، من از حافظه دارم استفاده میکنم. تازگی ندیدم، اگه تازگی میدیدم با اطمینان حرف میزدم، ولی اون تو ذهنم این طور هست. حالا از شده مراجعه کنید. حضرت می فرمان وفادارتر عبر و اوفا. عبر یعنی بهتر، اما مطلقا بهتر یا برای من بهتر، اینو باید ببینم. نمی دونم الان عبارت چی جوریه.
من دقیقا تو ذهنم
نبود که عبر و اوفا از اصحابم ندیدم. در صورت اگر روایت معارضه کنن باید بشیم جمع کنیم. حالا این بحث از اینجا پیش آمد که نهو اواب یعنی رجعان الى مرضات الله، چون مرضات الله بود من به مناسبت این مطلب بحث کردم. و قال خداوند و سماع بنیناها به ایدن ای به قوتی. سومین شاهد و قال یعنی خداوند و ایدهم بروح منه. ایدهم یعنی قواه. عرض کردم این آیه سوم با اون دعایه به ظاهر فرق داره. اون دعایه ید رو مطرح کرده، من تا جمع بسته گفته اید، اینجا ید رو مطرح نکرده، تأیید رو مطرح کرده. من تا تأیید باز و معنی قوه است، از نظر معنا با ید یکیه. تاییدم یعنی قوه شون دادیم، عیدم یعنی قوه، اما لفظ فرق میکنه، اشتقاق فرق میکنه. اون از یده، این از تاییده.
تاییدم به وسیله یده دیگه، ابزار میشه
یده. بله اشکده من از نظر معنا، از نظر معنا مناسبت هست. یدم به معنی قوته، تاییدم به معنی قوت دادنه. از نظر معنا مناسبت هست، از نظر لفظ دارم عرض میکنم فرق کرد. امام دارن ید رو مطرح میکنن ولی رفتن از ایدی شاهد آوردن. خب بالاخره از نظر لفظی آدم سوال برش پیش میاد. اینو خود مرحوم قاضی سعید در طرف اول از سه طرفی که مطرح میکنه بحث میکنه که چی کارش کنی. این تأیید با ید فرق داره. امام برای ید به تأیید استشهاد کردن، اگرچه برای ید در دعای به ید استشهاد شده ولی در یک آیه به تأیید استشهاد شده. اینو به استشهاد شده اینو با چی کارش کرد؟ انشالله بهش میرسیم. و یقال تا اینجا امام سه تا شاهد آوردن برای اینکه ید به معنای قوته. حالا چند تا شاهد دیگه میارن که ید به معنای نعمته. و یقال لفلانین، گفته میشود به کسی که اندی ایادن کثیره. ایادی یعنی چی؟ یعنی فوازل و احسان. فوازل و احسان در اینجا یکیه، یعنی تفضل پیش من نعمت ها و احسان ها هست. یا و لهو اندی ید و بیز، یدون بیزا یعنی نعمت. پس ید به من نعمت هم میاد به من قوه میاد. الحدیث ثانی به اسناد هن محمد ابن عبید قال سألت رضا علیه السلام ان قول الله عز و جل ابلیس ما منع که انتست شد لما خلقتو به یدی. حضرت فرمودن یعنی به قدرتی و قوتی. توجه کنید همونطور که عرض کردم خود مرحوم قاسیدم اشاره خواهد کرد که در روایت اول امام نفرمودن ید در این آیه به معنای نعمت و قوته، فرمودن ید به معنای نعمت و قوت میاد، به طور مطلق فرمودن. اما در این حدیث دوم معنا کردن به یدی رو معنا کردن یعنی به قدرتی و قوتی. خود آیه معنا شده ولی در حدیث اول خود آیه معنا نشده، ید معنا شده. که خب ظاهرش اینه که امام دارن همین ید موجود در آینه رو معنا در آیه رو معنا میکنن، چون سوالم در مورد همین آیه است. شرحون بلحری و مناسب این است که تکلم کنیم هاهنای در ذیل این دو حدیث در سه تا طرف، یعنی در سه بحث، در سه سمت بحث کنیم. احدها فی مباحث لفظیه، بحث لفظی کنیم که همین بحثیست که الان عرض کردن ید رو خواستن بیان کنند، ایدی رو شاهد تأیید شاهد قرار دادن. دو جا ایدی رو شاهد قرار دادن اون مشکلی نداره، یه جا تأیید شاهد قرار دادن این مورد سواله که چرا و چی جوری میشه. این بحث لفظی که میکنیم اینه. دوم و ثانی فی معانی تفسیریه، در معانی بحث میکنیم، یعنی معانی ید، اما منظورمون فقط تفسیر یده. حالا بعدن روشن میشه که منظور از تفسیر تطبیقه. ایشون ید رو بر موارد تطبیق میکنه. ید وقتی که به خدا نسبت داده شود، ید وقتی در عالم اسماء اطلاق شود، ید وقتی که در عالم عقل گفته شود، در عالم مثال گفته شود، در عالم ماده گفته شود. این یدی رو که در عوالم مختلف و در جاهای مختلف مطرح میشه ایشون تفسیر میکنه. پس معانی میاره برای ید، منتها معانی تفسیریه که تعریف میکنه ید رو در متنهای مختلف. یادتون هست که در اولی که ما وارد بحث شدیم یه قاعده کلی گفتیم، یعنی وقتی خواستیم بحث کنیم که اسناد جوارح به خداوند چه حالتی داره، به طور کلی یه قاعده ای ذکر کردیم و این چنین گفتیم این یدی که در اینجا معنای خاصی دارد وقتی بری بالا معنای دیگر پیدا میکنه، بری بالاتر معنای مترقی تر تا برسی به اون بالای بالا، که یدی که به خدا نسبت داده میشه این ید جارحه نیست اصلا. ید در این عالم ما به معنی جارحه است، ید در عالم عقل معنی داره، در عالم اسما معنی داره. حالا اگر ید رو به خدا نسبت داده، ید اونجایی رو نسبت داده نه ید اینجایی رو. بنابراین از اول مشکلی وجود نداره که ما بخوام توجیه کنیم. این قاعده رو یادتون از اول بحث گفتیم، بعد گفتیم با توجه با وجود این قاعده ما درباره همین اعضا جدا جدا بحث میکنیم، که اول وارد بحث در ود شدیم، حالا وارد بحث در یدیم، بعدم وارد بحث در ساق میشیم. اینا جدا جدا بحث میشه، ولی یه قانون کلی داشتیم اول که دیگه اینا از هم جدا نمیشد. به طور کلی میگفتیم این الفاظ چه ساق چه ود چه ید، هر کدوم از اینا در این عالم ما این معنا رو دارن، و وقتی به خدا نسبت داده میشن باید ببینیم در عالم اله چه معنایی دارن. اونو به خدا نسبت بدیم هیچ مشکلی نداره. حالا در این معانی تفسیری هم همین استفاده رو میکنه، میگه ید در هر عالمی به معنایی است، ید در هر عالمی به معنایی است، باید ببینیم در عالم اله به چه معناست. وقت شروع میکنه به ذکر معانی که در مراتب مختلف برای ید هست. اینم بحث در طرف ثانی و ثالث، یعنی در طرف ثالث دست بحث داریم در تحقیقات علمیه، یعنی با توجه به مبانی عرفانی و با توجه به قواعد علمی در باره ید بحث میکنیم که ید در اینجا یعنی چی. اونجا اشارتاً عرض میکنم، اونجا بیان میکنیم که خداوند همه موجودات آفرید، ولی در خلق اونها مباشرت نداشت. با واسطه ملائکه آفرید، با واسطه آفرید، دستور داد، اما در مورد آدم مباشرت داشت، چون با دستش آفرید. این دست رو کنایه میگیرم از مباشرت، یعنی خود خدا مشغول خلقت انسان شد، نه به ملائکه گفت. البته ملائکه خاک رو آوردند، و چنانچه قبلا از محیطی نقل کردیم، اون چرا که خدا امانت به ملائکه داده بود که بعد از خلق آدم به آدم برید، دادن. اینا دخالت ها بود، اما خداوند با این آیه می فهمون که من با دستم خلق کردم، یعنی مباشرتا خلق کردم. بنابراین خداوند دو چیز رو مباشرتا آفرید بدون واسطه، یکی عقل اول رو بدون واسطه آفرید، یکم جسم آدم رو، نه جسم انسان رو، جسم آدم رو، یعنی حضرت آدم رو با مباشرت آفرید، که اینا بحثا علمیست که در طرف سوم نقلش میکنه انشاءالله. بله، این با قاعده الواحد منافات داره، اما در واقع منافات نداره، در ظاهر منافات داره. حالا میخواد اونجا من مطرحش کنم، میخواد اینجا اشاره کنم، دیگه اونجا مطرحش نکنم، چون الان فرمودید بد نیست که بگیم با قاعده الواحد میفهمد منافات داره. بله، عقل و خداوند بلا واسطه آفرید، صادر اول قاعده الواحد میگه همین که صادر اوله، بقیه صادر مل واسطند. الان تو این کلامی که من نقل کردم که از محیدین بعدن نقل میکنیم، میگه جسم آدم رو خدا با دو دست آفرید، یعنی مباشرتا آفرید. خب شما میفهمید این با قاعده الواحد نمیشه. وقتی عقل اول ساخته میشد تو عالم چی بود؟ هیچ چیز جز خدا نبود، اصلا عالم هم نبود. خدا عقل اول ساخت بدون واسطه، یعنی این تو نبود که حالا ماده قبلا باشه، عقلی قبلا باشه، نقشه قبلا باشه، هیچی نبود، نه عقل آفریده شد. وقتی میخواد انسان رو بیافرینه، با خاک میافرینه، پس لامنشه نیست، از خاک داره میافرینه. بعد درش امور دیگه به کار میبره. این صادر مباشرتی با اون صادر مباشرتی فرق میکنه. هر دور خدا مباشرت کرده، اما در خلق عقل هیچ چیزی رو جز اراده خودش به کار نگرفته. بر خلق انسان ماده رو به کار گرفته، ماده قابلی به کار گرفته شده. بله اینطور نبوده که خداوند به دیگران واگذار کنه که خودش بشه علت بعیده، خودش شده علت غریبی. همون تو علت غریبی این چنینی، این با قاعده الواحد منافات نداره. قاعده الواحد میگه اولین صادر که هیچی قبلش نیست باید عقل باشه. این کلام محی‌الدین نمیگه انسان اولین صادره، انسان صادر بلاواسطه است. این بلاواسطه نیست، خاک و اون ماده داره وساطت میکنه، منتها به نحو علت قابلی، نه به نحو علت فاعلی. یعنی خدا فاعل دیگه رو به کار نگرفته. اینو ما داریم. تا اینجا من مطلب گفتم برای شاهد بحث عرض میکنم. یکی از اشکالاتی که فخر رازی بر قاعده الواحد میگیره اینه که مثلا در فلان چیز یه امر مجرد میتونه کاری انجام بده، در چیزی دیگه کار دیگه انجام بده، در حالی که همین فاعل واحد داره کار انجام میده. بعد بهش جواب میدن، میگن اونجاها قابل متعدده. به فخر رازی جواب میدن که در این دو جایی که تو مثال میزنی اینجاها قابل مختلفه و ممکنه یه فاعل در قابل های مختلف کارهای متعدد انجام بده، اون با قاعده الواحد ناسازگار نیست. قابلی نباشد، واسطه ای نباشد، فاعل بخواد دو تا کار انجام بده قاعده الواحد میگه نمیشه، الا اگه قابل متعدد باشه، فاعلم بسیط باشه، اشکال نداره دو تا کار انجام بده، چون قابل ها مختلفن. در اینجا همینطوره، انسان یعنی آدم با قابل آفریده شد، به فاعل تنها اکتفا نکرد. بنابراین صدور بلاواسطه انسان با صدور بلاواسطه عقل فرق میکنه، طوریست که آسیب به قاعده الواحد نمیزنه. اگر خداوند عقل اول رو میافرید، عقل دیگری هم مثل عقل اول آفریده بود، اینجا با قاعده الواحد نمیساخت. ولی در آدم عقل نیافرید، موجودی آفرید که مادی بود، علت قابلی داشت. پس این با قاعده الواحد ناسازگار نیست، چنانچه خودشون گفتن، عرض کردن در جواب فخر رازی هم گفتن. نه یه فعل بلا واسطه، یعنی قاعده الواحد میگه یه فعل داره، ها بلا واسطه عرض میکنم دیگه، خداوند یه فعل بلا واسطه داره، یه فعل بلا واسطه. آیا انسان فعل بلا واسطه است یا با واسطه قابله؟ انسان فعل بلا واسطه نیست. عرض میکنم واسطه ها رو فرق بذارید، عقل فعل بلا واسطه است، انسان هم فعل بلا واسطه است، ولی بلا واسطه بودن اونجا و اینجا فرق داره. ولی دیگه اون نه، مباشرت رو محی‌الدین مباشرت رو میخواد بگه. حالا درست تشریفیه، درست تشریفیه، ولی چه تشریفی؟ محی‌الدین میگه اگر خدا با قوت خلق کرده، همه رو با قوت خلق کرده، اگر نعمت، همه رو با نعمت خلق کرده. یه فرقی دیگه باید باشه که تشریف باشه برای انسان و اون مباشرت، که بقیه مباشرت نبوده، این مباشرت. مباشرت نه معنی این که نه مباشرت یعنی قابلی نبوده ها، مباشرت یعنی خداوند این رو خودش در این قابل آفرید. چرا محاله؟ چرا محاله؟ عزم کنه، من همه توضیح دادم. این که میگیم انسان بلا واسطه آفریده، منظور این نیست که بدون واسطه قابل، با واسطه قابل آفریده، ولی بلا واسطه یعنی خودش آفریده، با دست خودش آفریده، مباشرت کرده در خلق، مباشرت کرده در خلق. اما در چیز در عقل بلا واسطه آفریده یعنی حتی واسطه قابل هم نبوده، واسطه فاعل هم نبوده، هیچی نبوده، خودش مستقیم آفریده. این دو تا واسطه فرق میکنن، لذا با قاعده الواحد مخالفتی نداره. حالا من کلام مؤیدی رو نقل کردم، کلام مؤیدی نقل کردم، بی اختیار با شماست، میخواد قبول کنید میخواد نکنید، و فرقش هم بیان کردم به طوری که با قاعده الواحد آسیبی وارد نشه. اونم عرض میکنم دیگه، بقیهش با خود شماست، ممکنه قبول نکنید.
انسان کامل میشه درستش کرد که عبد صادق انسان کامل حقیقت محمدی
با همین درست. نه اولین صادق که عقله درست، اون حقیقت پیغمبر، ولی ما موجود جسمانی رو داریم میگیم، اونم حضرت آدم، به پیغمبر خودمون کار نداریم. پیغمبر ما که با تناسل آفریده شده، مباشرت نبوده. اما در این حال ایشون میگه نسل آدم هم یه جوری با مباشرته. حالا اونجا میرسیم بحث میکنیم اینا رو. نسل آدم هم میگه با مباشرته، ولی به یه نحوی. مباشرت اصلی فقط مال آدمه، نسل آدمم یه جوری با مباشرت جمع میشه بیان میکنه.
اول صادق و اول فرق، یه اول صادق حیات محمدی از صور روحی، اول فرق
نه، اولین صادق، اولین صادق اولین فعل هم هست.
نه کامل تصریح رو کرده صادق و اول فرق، اول فرق صادق
یعنی اون صادر اول فعل خدا نیست. بله، یعنی صادر اول فعل خدا نیست. پس صادر هم نیست. نه صادر است، اگه فعل نیست صادر هم نیست. خب حالا کار میمونده، حالا مهیدین بعدا انشاءالله بحثش میاد، اصطلاحاتش رو بدونیم معلوم میشه. بالاخره ما اندازه میفهمیده که خلقت آدم بلا واسطه با خلقت عقل بلا واسطه با قاعده الواحد سازگار هست یا نیست. این اندازه میدونسته اینا.
وجود منبسط صادر اول دیگه.
بله،
وجود منبسط صادر اول
حقیقت
محمد. بعضی میگن وجود منبسط صادر اوله، بعضی میگن حقیقت محمدی صادر اوله، بعضی میگن اسما صادر اوله، بعضی مثل صدرا میگن فرق نمی کنه، وجود منبسط بگی، حقیقت محمدی بگی، اسما و صفات بگی، مشیت بگی، عقل اول بگی، نور اول بگی، هیچ فرق نمی کنه، هر کدوم به یه مناسبت گفته شد. ولی وجود منبسط رو صادر اول می دونن. منطب وجود منبسط که وجه الله، ائمه می فهمن نحن وجه الله، یعنی اینا تطبیقات میشن همه بر یکی، یک چیز به لحاظ به قول صدرا، یک چیز به لحاظهای مختلف اسم مختلف داره. خب وارد بحث لفظی میشیم. اشکال لفظی رو من عرض کردم که در این روایت اول امام میخواهند ید رو به معنی قوت بگیرن، شاهد میارن و ایدهم به روح من، شاهد میارن به ایدهم، در حالی که ایدهم از ماده ید نیست، از ماده تاییده. چطور این شاهد میتواند شهادت دهد که ید به معنی قوته؟ این شاهد دلالت میکند بر این که تأیید به معنی قوته، ولی چگونه میتواند شهادت دهد که ید هم به معنی قوته؟ تأیید دلالت میکنه بر این که خود تأیید به معنی قوته، ولی چون تأیید از نظر اشتقاق با ید فرق میکنه، نمیتونه شهادت بدهد که ید هم به معنی قدرته. چطور امام تأیید رو شاهد گرفتن برای این که ید به معنی قدرته؟ بعد ایشون شروع میکنه به ریشه دروردن ریشه ید و تأیید. میفهمد ید وقتی جمع بسته میشه میشه عید، تأیید هم وقتی به ثلاثی مجرد بره میشه عید، هر دو میشن عید، از این جهت مناسبند. ولی ید لفیف مفروقه، در حالی که تأیید از عیده و عید محموزه، لفیف هم لفیف مفروق نیست. ید در اصل بوده یدیون، اولش یه بوده آخرش هم یه بوده، اول آخرش حرف اله بوده، وسط فاصله شده، پس لفیفه منتها لفیف مفروقه. دو تا حرف اله پشت هم باشن میشه لفیف مغروم، دو تا حرف اله فاصله داشته باشن میشه لفیف مفروق. و یدیون، در یدیون دو تا حرف اله که یه فاصله داره، دال فاصله شده، میشه لفیف مفروق. در حالی که عیدی که منشأ تأییده محموزه. پس این دوتا از نظر این که هر دوشون از بالاخره تو هر دوشون عید هست، ید رو جمع ببندی میشه عید، تأیید رو به اصل برگردونی میشه عید. این در این جهت مثل همن، ولی وقتی به اشتقاقشون رجوع کنی تأیید از عید مشتق میشه، ید از یدیون مشتق میشه. تو این ریشه با هم فرق دارن، و چون با هم فرق دارن این سوال پیش میاد که امام چگونه این رو شاهد قرار داده بر اونی که با هم تفاوت دارن. چرا چیزی رو با شاهد قرار داده بر مخالفش؟ این سوال مطرحه. پس اشکال اینه، ایشون سه تا جواب میده که انشاءالله به جواب رسیده وز میکنه. از طرف الاول انها هنا اشکالاً عبیسا، این مشکل سنگین، که لم اطلع لأحدن که ذکر از این اشکال محیسنی خلاصی رو، ندیدم کسی از این اشکال خودش خلاص کنه. و هو انه علیه السلام، یعنی امام، استشهد لکون الید، بر این که ثابت کنن ید به معنی قوت، استشهد به ثلاث آیات که ذکر کردن در دو تا از اون آیات لفظ عید رو که محموز الفا هست، و در ثالثه ذکر کردن تأیید رو به معنی تقویت. و هو یعنی این تأیید هم از عید محموز گرفته شده، از این جهت اون دو تا آیه اول با آیه سوم مناسبت دارند. اما والید لفیف مفروغ لان اصله یدی و عین هذا من ذلک، این بیان اشکاله، چه ربطی دارد ید به اون تأیید، چه ربطی دارد این لفیف به اون محموز، عین هذا من ذلک، یعنی چه ارتباطی بین این دوتاست؟ لفیف چه ربطی با محموز دارد که اینو شاهد اون قرار دادن؟ بعد استشهاد کردن امام برای اینکه ید به معنی نعمت، استشهاد کردن به دو جمله، ایشون میگه در اون دو جمله ما حرفی نداریم، اونجا اشکال ادبی نداریم، لذا اونو بحث نمی کنیم، فقط اشکال ادبی تو این استشهاد اول داریم که استشهاد کردن برای اینکه ید به معنی قوت، استشهاد به سه آیه که آیه سوم مورد توجه ماست. لکن استشهاد امام علیه السلام به ایادی کثیره که جمله اول بود، و اندی یدون بیزا که جمله دوم بود، استشهاد کردن لکن الید به معنی نمه واضح و لا مریت فی، یعنی لا شک فی، این دیگه واضح اشکالی توش نیست که ما بخوام بهش بپردازیم و جواب بدیم. از الایادی جمع ایدیست، ایدی جمع یده، یدم به معنی نعمت آمده، پس ایادی به معنی نعم هست، ایادی در جمله اول آمده، ید در جمله دوم آمده، این دوتا هر دو با هم مناسبند، یعنی هر دو یدند. ایشون میخواد مناسبت بین این دو جمله رو درست کنه که در یه جمله ید آمده، خب این هیچ، در جمله قبلش ایادی آمده، ایشون میگه ایادی با ید فرقی نداره، جمع یده، نه یه مشتق دیگریست، نه یه سیغه دیگریست، ولی تأیید غیر از یده، اشتقاقش فرق میکنه. این ایادی غیر از ید نیست، فقط جنبسته شده. پس ما در این یکی اشکالی نداریم، در اون یکی اشکال داریم. پس توجه کنید اشکالی که در دومی داره دفع میکنه، میگه نداریم، اشکال بین ایادی و یده. در یک جمله اید شاهد گرفته شده، در جمله دیگه ایادی شاهد گرفته شده. کسی سوال میکنه خب ایادی با ید فرق داره، چرا این دوتا رو که به هم متفاوتن شاهد قرار دادید؟ جواب میده که ایادی هم یده، منتها جنبسته شده است. پس دو جور ممکنه اشکال رو مطرح کنید. یکی این که بحث ما در ید است، چطور استشهاد شده به ایادی؟ در آیه یدی آمده، شما دارید استشهاد میکنید به ایادی. این یک جور سؤاله که من اولی میگفتم. سؤال بعدی اینه که این دوتا شاهدتون، به آیه کار نداریم، این دوتا شاهدتون، یکی داره ید ویزا، یکی داره ایادی، این دوتا شاهد با هم تفاوت دارن. اگر اون ایادی رو شاهد قرار میدید، اینو نباید شاهد قرار بدید، و اگر ید رو، ید ویزه رو شاهد قرار میدید، ایادی نباید شاهد بشه. جواب میدن که ایادی و ید فرق نمیکنه. سوال در مورد ایادی و ید دو جور میشه مطرح کرد. یکی این که این دوتا شاهد نسبت به آیه چطور ارتباط دارن، دوم این که این دوتا شاهد نسبت به هم چطور ارتباط دارن. بس جواب هر دو هم یکیه، جواب اینه که ایادی باید فرق نداره. خب این اشکال بود. و ممکنه تفسیری من الاشکال به وجوه، ممکنه خودمون خلاص کنیم از اشکال به وجوه. چند تا وجه در اینجا ذکر میکنن. وجه اول اینه، اشتقاق رو به سه قسم تقسیم میکنند: اشتقاق اصغر، اشتقاق صغیر و اشتقاق کبیر. تأیید و ید به لحاظ اشتقاق اصغر به هم ارتباط ندارند، به لحاظ اشتقاق صغیر هم به هم ارتباط ندارند، ولی به لحاظ اشتقاق کبیر یکی هند، فرقی با هم ندارند. و امام با توجه به اشتقاق کبیر این رو شاهد اون قرار داده. ید با تأیید در اشتقاق کبیر مشترکند و یکی میتونه شاهد دیگری باشه، و امام هم با توجه به اشتقاق کبیر اینه که شاهد اون قرار داده، اصلا اشکالی نیست. منتها باید اشتقاق صغیر نگیریم، اشتقاق اصغر نگیریم، بلکه اشتقاق کبیر بگیریم. خب حالا این سه تا اشتقاق معناش چیه؟ یه لفظی رو مثلا فرض کنید، مصدر رو، این رو اصل بگیرید در اشتقاق، یا مصدر هم نباشه، یه لفظی رو انتخاب کنید. این لفظ حروف اصلی داره، ممکن حروف زاید هم داشته باشه، ثلاثی مجرد باشه حروفش اصلیه، ثلاثی مزید باشه حروف زاید هم داره، باز ربایی مجرد باشه حروفش اصلیه، ربایی مزید باشه باز حرف اضافه داره، و شما اضافه رو کار نداشته باشید، حرف اصلی رو ملاحظه کنید. اگر یه لفظی داشتیم که حروف اصلیش حروفی بودند، یه لفظ دیگه پیدا کردیم که حروف اصلیش هم همون حروف بود که در حروف اصلی با هم مشترک بودند، ترتیب، اون وقت میام ترتیب این حروف رو میبینیم. در ترتیب حروف اگر دیدیم ترتیب حروف اصلی در این لفظ به این نحوه، در اون لفظ هم به همون نحوه، اینه بهش میگیم اشتقاق اصغر. پس در اشتقاق اصغر ما دو تا شرط داریم، یکی این که این دو تا کلمه حروف اصلیشون یکی باشه، دوم این که ترتیب حروف اصلی هم یکسان باشه. مثلا مثل ضرب و ضارب، ضرب و ضارب. ضرب رو نگاه کنید، حروف اصلیش ذات هست تو ر و ب. ترتیب چطوره؟ ترتیب ذات اوله، ر دومه، ب سومه. بیان سراغ ضارب. ضارب اون الفش حرف اصلی نیست، حروف اصلیش ذات هست تو ر و ب. ترتیبش هم همون ترتیب ضربه، اول ذاته بعد رز بعد ب. این اشتقاق میگن اشتقاق اسخر. در اشتقاق اسخر خیلی سختگیری میشه، هم باید حروف اصلی یکی باشد، هم باید ترتیب بین حروف اصلی یکی باشد تا گفته بشه اشتقاق اسخر. اشتقاق اسخر از شدم سختگیری میشه، زیقه. اشتقاق صغیر یکی از این شرایط رو برمیداره، یکی از این شرایط رو برمیداره، حروف اصلی رو حفظ میکنه، ترتیب رو رعایت نمیکنه، یه خورده وسیع‌تر میشه. اون تنگ گرفتن و زیق گرفتن، سخت گرفتن کنار میره، یه خورده وسیع‌تر میشه. مثلا توجه کنید، کنا و ناک دو تا لفظن دیگه، یکی کناست یکی ناک. حروف اصلی کاف و نون و الفه، این در کنا آمده در ناک هم آمده، ولی ترتیب رعایت نشده. در کنا کاف اوله، در ناک کاف آخره. در کنا نون دومه، در ناک اوله. در کنا الف آخره، در ناک دومه. هیچ ترتیب رعایت نشده، هر دوم به یه معنا. اون ضارب و ضرب معناش یکیه، منتها خب حالا اون اسم فاعل معنی فاعلی توش هست، اون مصدر معنی فاعلی توش نیست. این کنا و ناک هم همینه، یعنی پوشیده. کنا به معنای پوشیده، ناک کنا یعنی پوشاند، ناک هم یعنی پوشاند. کنا و ناک این اشتقاق میگن اشتقاق صغیر که حروف مساوی هن ولی ترتیب مساوی نیست.
تو کنایه با کنبه فرق نمی کنه؟ یعنی بگیم اون کنایه باشه یا اون مثلا نبکه باشه؟ تو
نه، باید فرق نکنه. اگر اون یه هست اینه باید یه باشه، اگر اون واوی اینه باید واوی باشه. حروف اصلی نباید فرق کنه، حروف اصلی نباید فرق کنه، فقط ترتیب مجازه که فرق کنه. سومی، اشتقاق سوم، اشتقاق کبیره. در اشتقاق کبیر اصل حروف اصلی لازم نیست وجود داشته باشه. به دیگه وقتی حروف اصلی وجود نداره، قرآن ترتیب حروف اصلی هم نداریم دیگه، یعنی هر دو شرط منتفی میشه. و و اون زیقه که اول بود خیلی دیگه کنار میره و وسعت بیشتر میشه. مثلا سلومه، سلومه با سه نقطه، با سلوبه، اینم با سه نقطه. دقت کنید حروفو، سه مشترکه، سه نقطه در هر دو هست، لام در هر دو هست، آخری یکیش میمه، آخری یکیش بست. هر دو هم به معنی شکسته شدن، چروک شدن، رخنه برداشتند، معنی یکیه. اما حروف اصلی ملزم به حروف اصلی رعایت نشده، حروف اصلیشون یکی نیست، چون اون یکی آخرش میمه، این آخرش بست. وقتی حروف اصلی نیمه دیگه اصلا بحث نمیشه ترتیب حروف اصلی حفظ شده یا نه، حروف اصلی نیستن که بخوان ترتیب حفظ کنیم. پس اشتقاق اصغر مشروط بود به، اشتقاق اصغر مربوط بود به اینکه حروف اصلی یکی باشن، ترتیب هم یکی باشن. اشتقاق صغیر این بود که حروف اصلی یکی باشد، ترتیب لازم نیست. و اشتقاق کبیر این بود که حروف اصلی هم لازم نیست یکی باشند. حالا مرحوم قاضی سعید شما چی بگید؟ اصلا که چه فرقی با اشتقاق اصلی هم یکی نیستن؟ حروف اصلی یکی نیستن، این خوب سوال خوبی بود. گفتن مساوی بودن حروف اصلی در اشتقاق کبیر لازم نیست، ولی مناسبت لازم هست، یه مناسبتی با هم باید داشته باشه، لااقل در معنا مناسبت. سلومه و سلومه معنیشون یکیه. همین مناسبت کافیست که اشتغال صدق اشتغاق میکنه. در حسد اینطور اصطلاحی دیگه، این اصطلاحه، میخواد با عقل حلش کنی، اصطلاحی که با عقل حل نمی کنن. اصطلاح جل دیگه، جل شده گفتن این.
تو اشتغال کبیرم شباهت حروف ها زیاد شد، یکی دو تا پر
حالا در این مثال که ما زدیم اینطور، بله اصلا مناسبت هست. اصلا سلومه با سلوبه خیلی مناسبن. لااقل وقتی تلفظ میخوام بکنیم مخاطب گاهی اشتباه میکنه، سلومه رو با سلوبه گاهی اشتباه میکنه، یعنی نیم و ب رو خیلی نمیدونه. تازه ب به حروف یرملون که گیر کنه میشه نیم. اینا رو من دارم عرض میکنم، ب به حروف یرملون بشه میشه نیم. پس ب با میم خیلی مناسبت داره، ازا تبدیل میشه ببینی، این مناسبت رو نشون میده. پس مناسبت حاصله. حالا مناسبت در معنی، مناسبت در لفظ. الان گفتم مناسبت در معنی که هست، مناسبت در لفظ هم هست. به با میم نزدیکه، شاهدش هم اینه که به تبدیل میشه به میم وقتی کنار حروف یرملون میاد. خب حالا اشتغال کبیر در معنی که ایشون قائل میشه و میگه با اشتغال کبیر مسئله حله. یعنی ید با تأیید که عیده، ملاحظه کنید حروف اصلیشون یکی نیست، عید حرف اصلیش همزه است، شما توی ید که اصلیش یدهی اصلا همزه ندارید. توی ید دو تا یه دارید، تو عید یه دونه یه دارید، دالا مشترکن، یه دونه یه هم مشترکه، اما اون در ید یه دونه یه دارید، در این عید یه دونه همزه دارید، این دوتا مشترک نیستن. پس حروف اصلی مشترک نیستن، اشتغال اشتغال کبیره. در اشتغال کبیر تأیید و عید یا ید از یه چیز مشترکن، بنابراین نبی نداره یکی رو شاهد دیگری قرار بدیم. بعد اون وقت ایشون مثال های متعدد برای اشتغال کبیر میزنه، مرحوم قاضی سعید برای اشتغال کبیر مثال زیادی میزنه، اشتغال اصغر و صغیر رو مطرح نمی کنه چون ربطی به بحثش نداره. اونی که الان میخواد ازش استفاده کنه اشتغال کبیره. در اشتغال کبیر هم مثال های زیادی میره تا مطلب رو روشن کنه. این وجه اول و جواب اول بود از این اشکال. الاول ان ذلک، یعنی این استشهاد یا بگید استناد، این ذلک رو توجه کنید به کجا برمی‌گردونید، این استشهاد امام یا استناد امام بنابر اشتغال کبیره. فیک فیفل استناد، چون اشتغال اشتغال کبیره در این استنادی که امام کردن، یا استناد بگید، نگید بگید استشهاد، فرق نمی‌کنه. در این استشهادی که امام کردن کافیست مجانست مواد کلمات. این من مجانست معنا گفتم، شما مجانست معنا نمیگه، مجانست مواد کلمات. لازم نیست کلمات یکی باشند، مواد بهشون مجانس باشه کافیه. مواد یعنی همون حروف، کلمات موادشون چیه؟ حروف دیگه. مواد کلام کلماته، مواد کلمات هم حروفه. اگر مواد کلمات مجانس باشن، این دو کلمه به اشتقاق کبیر میشن یکی. در معنی حنیفی هم همینطوره، مواد با هم مناسبت دارن، همزه با یا مناسبت داره، یکی عیده یکی یده، همزه با یه مناسبت داره، یا الف با یه مناسبت داره، یه رو شما تبدیل میکنید به الف، قایم الف رو تبدیل میکنید به یه، اعلال میشن. و یوجد بین مشتقات، بعد ایشون در اشتغال کبیر، البته در اشتغالی هم همینه، میگه یه معنای جامعی رو پیدا میکنیم که تو تمام مشتقات اون معنا رعایت میشه. اینو کتاب مجمع مقاییس لغه در تمام لغات اجرا کرده که اگر یه لغت به معنایی بود تمام مشتقات اون معنا هست. منطور دیگه اون نگفته اشتغال کبیر، تو اشتغال صغیر کبیر اصغر تو همه اجرا کرده، به کتابش مراجعه کنید، 6 جلد یا 7 جلد، این بسیار کتاب خوبی هم است. ایشون نه تنها این لغت رو معنا کرده، ریشه یا لغت رو به دست آورده، گفته این ریشه به این معناست، پس تو تمام مشتقات با تو این معنی ریشه رو ببینی. مثلا فرض کنید لفظ ساق، سین و الف و قاف، یا سین و واو و قاف، میگه که تو این معنا حرکت هست. ساق از همین حروف تشکیل شده، ساق پا وسیله حرکت. سوق به معنی بازار از همین حروف تشکیل شده، تو بازار حرکت انجام میشه. اون سوق به معنای جهازیه، جهازی زن که رو شطور میذارن میبرنش، چون از خانه مثلا عروس به سمت داماد یا از خونه داماد به سمت عروسی که رسم مختلفه، سوق داده میشه. به این جهت بهش میگن سوق. به اون سائر که راننده است، بالاخره تو همه اینا شما نگاه کنید اونجا که سین و باب و قافه حرکت هست، چون تو ریشه حرکت هست، تو مشتقاتمون حرکت هست.
اشاره طبیعی رو نمیگه، سقه و اسقه رو میگه
همش، ارشد هم در همش هست، در سقی
بالواب و الیاء و الفنان
ارشد هم مجمع مقایی است، در اشتقاق صغیر و اصغر میگه، در کبیرش هم هست. منتها ایشون چون کبیر تقریبا خیلی مطرح نیست، تو همین بحث صغیر و اصغر مطرح میکنه که حروف اصلی یکی باشند، اونجا این حرفو ایشون میزنه. ولی در اشتقاق کبیر هم ممکنه بتونی حرفو بزنی. من در اشتقاق اولم عرض کردم، در اشتقاق صغیر و اصغر صاحب مجمع مقایسه لغه حرف میزنه، ولی همون حرف در اشتقاق کبیر هم هست که ایشون میخواد توی اشتقاق کبیر بگه یه معنی جامع داریم که این معنی جامع رو تو تمام مشتقات میاریم، و همین معنی جامع به قول ایشون شتات، یعنی پراکنده ها رو جمع میکنه، اون مختلف ها رو همه جمع میکنه تحت خودش مندرج میکنه. و یوجد بین مشتقات معنایی که جامع باشد لها، یعنی لین مشتقات، حاصران لشتات ها، حاصر باشد اختلافات این مشتقات رو. در ما نهنفی هوالقوه، هوالقوه یعنی این جامعه، در ما نهنفی قوه است، در تأییدم هست، در یدم هست، معنای جامعه قوه است که در هر دو هست. و بالجمله لا یکونون کلمتون مرکبتون من الیاء و دال المهمله، با یکی از حروف اله یا با همزه، در عید با همزه همراه شده، در یدی با یه حروف حرف اله دیگه همراه شده. لا یکون چنین کلمه ای الا و یدل علی القوت و القدره، هر کلمه ای که پیدا کنید که یا و دال توش هست، حالا یا حرف اله دیگه هم توش هست یا همزه توش هست، ببینید دلت برمانه قوت میکنه. ببینید اشتقاق کبیر رو داریم میگه، چون نمیگه هر سه حرف یکی باشن، دو تا حرف رو یکی میکنه، یکی دیگه رو میگه میخواد حرف اله باشه، میخواد همزه باشه، که حرف اله با همزه مناسبت داره، همین مناسبت کافیست که اشتقاق کبیر درست کنه. معنای جامعه هم ایشون میگه در همه جامعه قوت. حالا شروع میکنه به وصف. فمن هل عید، عید لسلب بالقوه، سلب یعنی سخت، معنای عید به معنای سخت به معنای قوه هر دو میگه. و من هل وعد لصوت شدید، که صوت شدید یعنی قوه، چون شدت یعنی قوه. و من هو دعو و دعیه، چالا واب باشه چه یه باشه، بالاخره در دال و حرف اله شریکند. لل مراوقه، مراوقه باب مفاعله است، با یکدیگر کشتی گرفتن که از توش قوه در میاد دیگه. یه معنی دیگه هم داره، یکدیگر رو فریب دادن، اینم توش قوه است، منتها قوه نه به معنی قوه جسمانی، قوه تخیل. بالاخره این یه قوهی داره که میتونه اونو فریب بده، تخیلش قویه یا هیلگریش قویه، هرچی. پس بالاخره مرافقه چه به معنی قوه باشه، چه به معنی کشتی گرفتن باشه، چه معنی فریب دادن یک دیگر باشه، قوه از توش در میاد. و فقرل و فقرل کاهل و زهر. فقر مهره هاست، فقرات میگن ستون فقرات. کاهل به معنای دوشه، دوش یا یه خود دقیق تر بگیم پشت زیر گردن، پشت انسان زیر گردنش، نه پشت که بیاد خیلی پایین، حتی میشه گفت مثلا روی کتف، کاهل اونه. زهرم یعنی پشت، اون دیگه مطلقه، کاهل یه قسمتی از پشته که درست زیر گردن باقی میشه، همون قسمت اول ستون فقرات. وقت اینم ازش قوت در میاد، بالاخره این ستون فقرات بدن رو نگه میداره، اگه این ستون برداشته بشه خب بدن به صورت یه گوشت در میاد میریزه پایین، استقامت نداره. و هما محل القوه، هما یعنی دعو و دعیه، دعویشون برای مرافقه گرفته، دعی یا برای فقر و کاهل و زهر گرفته. و من ها دوا، خب دوا چی؟ قوتی دوا که قوت نداره، میگه دوا طرف رو سالم میکنه و از طریق سلامت قویش میکنه. و من ها دوا لما یدا بابه، برای اون مجون یا مفرداتی که به وسیله شون مداوا میشه، فیتقوا علی دفع المرض، یا فیتقوا علی دفع المرض، قوت حاصل میشه بر دفع مرض. و منه الادات، ادات یعنی وسیله، آدم با داشتن وسیله قوت پیدا میکنه بر انجام کار. پس ادات بالاخره یه جور مفاد و قدرت قوت توشون هست. و منه الادات التي یقوا بهی الالفیل، انسان قوت پیدا میکنه به وسیلی نداد الفیل. و من حلیت آخریشو گفت، همونی که محل نظرشه، و من حلیت لمحل ظهور القوت و القدره، محلی صحبت قوت قدرت تو ظاهر میشه. خب پس همه اینها یه معنای جامعی داشتن که اون معنای جامعی عبارت بود از قوت. اشتقاق هم اشتقاق کبیر شد، اشکال تو برطرف شد. از ثانی در جواب دوم، ایشون عیدو برمیگردونه به یدعی، گفت تأیید اصلش عیده، اینجا توقفه دیگه، جلو نرفت، اشکال وارد شد، اشکال وارد شد که اصل تأیید عیده، اصل ید یدیه، این دوتا با هم نمی‌سازن. ایشون تا اشکال که میکرد روی عید توقف کرد، حالا عیدم دوباره برمیادونه به اصل تر، تأیید و برگردون به عیدی که اصل، عید دوباره برمیادونه به اصل، میشه یدی. وقت عید با یدی میشه، یعنی اینجا احتیاج به اشتاق اکبر هم نیست، اینجا اصلا اشتاق اصغره، حتی صغیر هم نیست، اصغره. حروف اصلی یکی هست، ترتیب هم محفوظه. بعد میگه چطور شما سموف رو که اصل اسم است تبدیل میکنید به اسم؟ میگیم اسم بنابرای یه نظر از سموف تشکیل گرفته میشه، سموف یعنی معنی بلندی، به من علامت، سما به من بلندی هم میاد، من علامت هم میاد. شما اسم از اون میگید، چی کارش میکنید؟ اولا نقل میکنید واو رو به اول، جاشو عوض میکنید، ثانیا علال میکنید، واو رو تبدیل میکنید به علف، میشه اسم. پس نقل و اعلال دارید و این کاری سرایید. حالا در یدی، در یدی آخرش که یست نقلش کنید به اول و تبدیلش کنید یا اعلالش کنید به همزه، یدی میشه اید، همونطور که سموب یا سم میشه اسم. پس اگر شما تأیید و برگردوندین به عید و توقف کردین یه جلال نرفتید، اشکال میبینید که عید باید فرق کنید. ولی اگر عید رو هم برگردوندین به یدی، عید رو هم مشتق کردید از یدی و بعد توضیح دادید که یدی که گونه عید شد، دیگه اصلا اشکال وارد نمیشه که بخواد حلش کنید. از ثانی ان ذالک، یعنی استناد امام و استشهاد امام مبنی بر این است که اصل عید یدی باشد، همونطور که اصل اسم سم بوده یا سمو بوده، علل مذهب المنصور، مذهبی که یاری میشه، یعنی منم تاییدش میکنم، چون در باره اشتراق اسم مذاهب مختلفه. این یک مذهبی که بود. فقلبه، قلبه یعنی این سم یا سمو قلب شد به اسم. چه نوع قلبی؟ دو جور، یکی قلب و مکانن، قلب و مکانن، یکی قلب اعلالن. قلب و مکان یعنی جاش عوض شد، یعنی اون واب آخر رفت اول یا آخر رفت اول، بعدم قلب اعلال شد، اعلال شد یعنی واب تبدیل شد به همزه یا اون یا تبدیل شد به همزه. این دو تا جواب. جواب سوم، ائمه علیهم السلام لغتدان بودند، بلکه واضع لغت بودند، زبان حیوانات میفهمیدند، تا چه برسه به زبان انسان؟ وقت میخواه بر این اشکال بگیری، اون بهتر از ماها میدونه که ید با ایدی مناسبت داره، نه ید با اید با تأیید مناسبت داره، ما نفهمیم. خب نفهمیم، حرف اونا برای ما سنته. چطور یه عرب بی سواد یه شعر میگه، ما قانون از این شعر در میاریم، قانون ادبی از این شعر در میاریم؟ امامی که واضح لغته، اگر یک مطلبی رو استشهاد کرد، از اینجا باید قانون در بیاریم، نباید اشکال کنیم. جواب قشنگی ها، میگه واضح لغته، وقت تو میخواد بشون چیزی یادشون بدی. این بله من زبان قوم صحبت میکنه. خیلی از این لغت هایی که حضرت امیر تو خطباشون به کار می‌بردن، قوم می‌فهمیدن، اصلا حالیشون نبود، ظاهرش نمی‌فهمیدن. الان ما همه فارسیم، بعضی اشعار مولوی یا بعضی اشعار سعدی و اینا رو جلومون بذارن نمی‌فهمیم، نه شعر رو نمی‌فهمیم، لغتش هم نمی‌فهمیم، مگر کسی فارس باشه همه چی می‌دونه. بله
این که شما فرمید تو خطبه درست، ولی تو خطابه اینجور نیست، این خطابه رو باید مطابقه
درسته با. همه یه جه درست باشه کافی.
بله؟
همه یه جهش درست باشه کافیه. شما میگید درسته تو خطابه درست نیست، تو خطبه درست هست، تو خطبه هم درست باشه. بالاخره امام داره یه چیزی میگه، برای کی داره میگه؟ برای همه داره میگه. خب یه نفر نفهمید، نفهمید.
تو خطبه داره هم تو خدا میکنه، ثنای خدا میکنه، با خدا طرفه، اون مهم نیست.
نه خطبه، خطبه هم خدا رو معرفی میکنه، تنها فهم خدا مت خدا نیست.
اینجا داره احتجاج میکنه به طرف.
حالا یه حالین امام کلماتی داره که علما اون کلمات رو میفهمن، عوام اگه میفهمن از قرائن عبارات میفهمن. خب پس امام لزومی نداره حتما رعایت کنه نظر قوم و عوام رو، ایشون یه مطلب باقی رو داری میگه، خاله این عوام نمیفهمه، باید بره بفهمه، با باید بری کشف کنی.
تو جای دیگه فرمان شما درست، ولی تو اینجا که داره با طرف احتجاج میکنه و شاهد میره برای اثبات خودش، فرمایش خودش دیگه نمیشه بخواد قاعد
محل. سه تا دلیل آورده، سومی رو نپذیرفت،
سومی رو آورد، امام داره تایید میکنه، طرف میگه نمیفهمم، حضرت میفهمد، به من اعتماد کن بفهم. یه بیرده یاسین شما یا ما اونجا بودیم، امام در از امام سوال میکنه، امام میخواد جواب بده. من اگر اعتماد کردم چرا سوال، اگر اعتماد ندارم چرا اول سوال میکنه؟ اگر اعتماد دارم حرف امام باید قبول کنه.
در مقام تعبد که نیست، در مقام تعلیمه.
خب در مقام تعلیم صلات هم به من درود بود، پیغمبر فرمود سلو که ما رأیت اونی و سلی.
خب اونجا خودش مشخص کرد که
خب نمیدونم بس تغییر داد.
حالا اینجا مشخص کرد، داره مشخص میکنه دیگه، میگه ایده همون به من قوته، داره مشخص میکنه همه رو.
نمیخواد بگه منو بکنه، نمیخواد بگه ایده همون به من قوته، میخواد بگه چون همجور که شما میدونی ایده همون به من قدرته.
نه اینو نمیگه، این شما دارید همونطور که شما میدونید ایده همون به من قدرته، نه بدون یا ندون میدونه اون، بله، ولی امام میگه بدون یا ندونی ایده همون به من قوته. طرف بر نگشته بگه تأیید با ید فرق میکنه، من از شما ید رو پرسیدم، شما چرا تأیید میگید؟ قبول کرده. حالا یا قبول شده چون میدونسته،
قبول کرده
یا قبول شده چون میدونسته، یا قبول شده چون اعتماد داشته.
قبول کرده چون مثلا اشغال صغیر کبیر و اینها رو مثلا میدونسته.
باشه، اگه اینقدر میفهمیده اشغال کبیر صغیر رو میفهمیده،
عرب
بوده بالاخره، عرب اشغال صغیر کبیر میفهمه، اصلا عرب اشغال صغیر کبیر میفهمه. ادبیات رو برش میخونیم، من خودم سر کلاسم عرب بود، ادبیات رو برش میخوندم، بعد میگفتش که اگه به از من سوال کنی اینا رو من بلد نیستم، ما عربی بلدیم. راستم میگفت، ما عربی بلدیم، دستور زبان بلد نیستیم. مثل خود ما، ما فارسی حرف میزنیم، دستور زبان بلد نیستیم. بله، دستور زبان اون کسانی که خوندن میفهمن، حالا چه عرب باشه چه فارس باشه. شما میگید عرب بوده اشتراک صحیح کبیر، میفهمید اشتراک صحیح کبیر یه اصطلاح خیلی رایجی نیست، اشتراک مخفیه. با وجود این میگید عوام میفهمید اشتراک صحیح کبیر ها از سالش انه انده هم یعنی این دلائمه علیه سالم علم الحروف به اسرار و کلمات، به همه چی آگاه هند. بل هم الواضع لها، واضع حروف و کلمات اینا، و هم یعرفون السنت الحیوانات فضلا عن هذه اللغات. خب فلهم ان یستشهدوا لما شاءوا، و اون چه میخوان میتونه استشهادتون، چون اونا دارن درست حرف میزنن، چون آگاهن. حالا ما نمیفهمیم، باید بریم بفهمیم. تازه باید از کلام اونها درس بگیریم، قانون بسازیم. و لیس لغیرهم ذلک، غیرشون حق این کارا نداره که بیان اینجور دخالت ها بکنن. این ها فرمایش سومیشون از که نمه به قشنگی هم هست، حالا برای اینکه شما خوشتون نیمد، ولی به نظر یه حرف خوبی. این اطرف الاولا خونده شد، اطرف الاول خونده شد، اطرف الثانی رو هم بذاریم بعد دیگه.